بسم الله الرحمن الرحیم. درس مختصر المعانی، استاد امین شیرازی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحیم و المرکب الحسی فیما طرفاه مختلفان کما مر فی تشبیه شقیق. اصل بحث اینجا بود که وجه شبه یا واحد است یا کلواحد و یا متعدد، در هر کدام یا حسی بود و یا عقلی، و اگر عقلی بود نسبت به طرفینش چهار قسم داشت و اگر حسی بود نسبت به طرفینش یک قسم. بعد مثال زدیم و زدیم تا رسیدیم به اونجا که وجه شبه حسی باشه و گفتیم طرفینش ممکنه مفرد باشند یا مرکب. بحث امروز مربوط به آن است که وجه شبه حسی ولی طرفین یکی مفرد و دیگری مرکب. اونجا که مشبه ما مفرد باشه و مشبهون به ما مرکب باشه و وجه شبه مرکب حسی باشه، مثل این شعری که قبلا هم خوندید: و کأن مهمر الشقیق اذا تصوب او تسعد اعلام و یاقوت نشرن علی رماح من زبرجد. مشبه چیست؟ گل لاله. مشبهون به چیست؟ اعلام و یاقوت نشرن علی رماح من زبرجد. تمامش. مشبه مفرد است یا مرکب؟ مشبهون به مفرد است یا مرکب؟ وجه شبه مفرد است یا مرکب؟ وجه شبه حسی است یا عقلی؟ جزاکم الله خیرا. جوابا همه درست بود. خب حالا یک مثال از فارسی بیاریم. اونجا که مشبه مفرد، مشبهون به چی؟ مرکب. مدبر لعل ساز لعل تراشیده، باز لعل تراشیده را پهلوی هم چیده، باز پهلوی هم چیده را به نقره پیچیده، باز به نقره پیچیده را به حقه پیچیده، باز به حقه پیچیده را به نام نامیده نار. مشبه چیست؟ مشبه انار است و الانم فصل انار است و انار میوه بهشتی است. مشبه مفرد یا مرکب؟ تشبیه کردیم به لعلهایی که این لعلها رو کنار هم چیده باشند. مدبر لعل ساز لعل تراشیده، باز لعل تراشیده را پهلوی هم چیده، باز این لعلهای تراشیده رو پهلوی هم بچینند. لعل میدونید چیست؟ لعل بر وزن نعل، اما نه این که از جنس نعل، بلکه یکی از جواهرات گرون قیمت است و رنگ صورتی رنگ داره. صورتی خیلی خوش رنگ، نه اونچنان قرمز است که یاقوت باشد و نه اونچنان سفید است که الماس شود، بلکه بینهما برزخ لا یبغیان. این چنین رنگی داره. حالا این لعل تراشیده را پهلوی هم چیده باز، پهلوی هم چیده را به نقره پیچیده باز. نقرش کدامه؟ همون پوست انار، نه پوست بیرونی بلکه پوست درونی. یک پوست نازکی داره انار که روی این چیده ها را قشنگ پوشنده. به نقره پیچیده باز، به نقره پیچیده را به حقه پیچیده باز، داخل این حقه کرده. حقه چیست؟ همون خود انار و پوست بیرونی آن. به حقه پیچیده را به نام نامیده. چی؟ نار. نار یعنی چه؟ انار. پس وجه شبح مرکب حسی، این لعلهای تراشیده پهلوی همچیده به نقره پیچیده به حق پیچیده را باید تصور کرد. و مشبهون به مرکب، اما مشبه ما چیست؟ یک چیز. و اون یک چیز چیه؟ اناره. پس عجب مثال یتچسبکی شد. مثال این مطلب است و این حقیقت است. این قسم اول. حالا عکس اینم داریم. عکس این چی میشه؟ اونهایی که خوب حواساشون جمعه، مشبه مرکب، مشبهون به مفرد. شما هم این چنین گفتید. پس جزاکم الله باز خیر. خب وچه شبه چی باشه؟ مرکب باشه. این مثل چه؟ شارح مثال از این شعر عربی آورده. یا صاحب یتقا سیا نظری کما تریا نهارن مشمسن چلیل المقمر. برای اینکه این شعر رو خوب بفهمید، یا باید به شیراز سری بزنید یا باید به شمال و گیلان و مازندران برید. از این دوتا یکیش. جای دیگر این چنین مناظر رو نخواهید دید. اگر به شیراز رفتید باید به باغهای بسیار قشنگ اونجا برید، غیر از باغش نه. اگر به شیراز برید باید به باغ برید. اگر به مازندران رفتید احتیاج نیست به باغ برید، اونجا سراسر باغ است و سبز و خرم است. حالا شاید کم و بیش رفته باشید. بعضی از جنگل‌های مازندران شاید شما هم دیده باشید، یا داخل رفته باشید یا از بیرون دیده باشید، اما از بیرونش فایده نداره. ما رفتیم در خود جنگل‌ها. اونجا درخت‌ها بسیار انبوهه. اون جنگل‌هایی که روی تپه‌ها واقع شده، میره بالا کوهه، کوه اما تمام سبز و انقدر سبز است که در روز روشن که انسان توی اون جنگل ها میره مثل شب تاریک است. انقدر درخت پوشنده که نور خورشید درست به اونجا تابندگی نداره و انسان میترسه، واقعا وحشت داره. از یک طرف صدای پرنده ها، از یک طرف نعره درندگان و از یک طرف صدای آب و آبشار اینه که انسان وحشت میکنه. خب حالا اینجور منظره ای رو در نظر بگیرید، شما در میان این درخت ها رفتید در روز روشن، بین درخت ها هم گیاهانی است که گل کرده. این مشبه، مشبهون به چیست؟ میتونید پیدا کنید مشبهون به رو؟ از اینجا میخواد پیدا کنید؟ گفتیم شاید ذوق خوزستانی باشه. بله، مشبهون به رو ببینید شاعر از کجا پیدا کرده. گفته مثل اون شبیست این جنگل اینجوری و این باغ اینجوری که درختانش سر به هم زده، از پایین فاصله داره اما از بالا درختها سر به هم کشیده و بالا را مانند چتر زمردین سبز کرده و خورشیدم که میتابه اینجور مثل اینجا روشن 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 نیست. این مثل چی میمونه؟ مثل شب مهتابی. شب باشه ولی مهتابم باشه، چون اگر مهتاب نباشه شبش دیگه خیلی تاریکه تاریکه. خب این جنگل یا این باغ به اون تاریکی که نیست، کمی روشنایی داره به خاطر خورشید. پس مثل شبی است که اون شب مقمره. مقمر یعنی چه؟ یعنی قمردار. شب مهتابی به فارسی میگویند شب مهتابی، به عربی میگویند مقمر. مقمر یعنی ماهدار. ای زو قمر صاحب ماه. خب پس مشبه ما چی شد؟ مرکب. باید یک همچین باقی و این درختانی و این درختان با این کیفیت و خورشید بتابد و نورش کم باشد و از پایین سبز و تاریک باشه، این مجموعه میشه مشبه. مشبهون به چیه؟ مفرد. اون چیه؟ شب مهتابی. شب مهتابی مفرده؟ بله، منتها مفرد مقید، یعنی شبی که مهتاب هست نه شبی که تاریک هست، مفرد مقید. خب تا اینجا چند تا مثال زدیم؟ حالا دو مثال ما به این اندازه که گفتیم تطبیق بکنیم، چون بعدش مطلب دیگر است و اگر اون رو جدا بگوییم بهتر میشه و گیچ نمیشید، سرگردان نمیشید. میفرمایند و در اون جنون و در اونجایی که، یعنی مرکب حسی، و در تشبیه اون چنانه‌ای که طرفانش چی باشه؟ مرکب باشه. ها، مرکب رو خوندیم. کجاییم؟ و مرکب حسی در اونجایی که طرفینش چی باشه؟ مختلفان باشه. یکی از اون دو مفرد و دیگری چه؟ مرکب. چنون که گذشت در تشبیه شقیق به اعلام یاقوت نشر نعلا رماه من زبرجد، که عبارت است از هیئت حاصله من چیه؟ بله؟ بیانی. عبارت است از هیئت حاصله از منتشر شدن اجرام حمر. اجرام جمع چیست؟ جرم. حمر جمع چیست؟ احمر. مبسوطه یعنی پخ شده بر سرهای جرمهای سبز مستطیل. خضر جمع اخضر، اجرام جمع جرم، رؤوس جمع رأس، این رو دیگه قبلا گفتیم، خیلی شرح نمیدیم. قبلا گل لاله رو تشبیه کردیم به چی؟ به یه علمی که شاخش یعنی ساقش چی باشه؟ زبردست. سر علم چی گذاشته باشن؟ یاقوت. زبرجد چه رنگ است؟ و یاقوت چه رنگ؟ سرخ و قرمز. روشن دیگه بعد مطلب. خب پس مشبه مفرد است و اون مشبه مفرد عبارت است از شقیق. مشبهون به چیست؟ مرکبه. و این ظاهره که مشبه مفرده و مشبهون به مرکب. و عکس این قسم تشبیه نهار مشبس. نهار مشمس یعنی روز. نهار یعنی روز. مشمس یعنی چه؟ شمسدار. روز خورشیدی، نه روز ابری. روز ابری اگر برید تو اونجور جنگلی ها دیگه اصلا با شب تاریک تاریک هیچ فرقی نداره. قد شابهو به تحقیق. شابهو یعنی مخلوط شده او را زهر و ربا یعنی شکوفه تپه ها. ربا به معنای تپه ها. منظور از شکوفه همون گلهای فراوان، اما نه گلهایی که کوتاه کوتاه باشه ها، نه، درختان پرگلی که بلند باشه، که از قد انسان چی باشه؟ بالاتر. و درختهای بزرگی که سر در هم کرده و به کلی فضا را پوشونده. خب تشبیه می کنیم نهار مشمسی که قد شابهو یعنی قد خالتهو زهر و ربا رو به چی؟ این مجموع شد چی؟ مشبه. مرکب شد یا مفرد شد؟ روزی باشد مشمس باشه، در اون باغ باشیم، اون باغ اونچنون باشه، دارای تپهی باشه و بلندی باشه و درختان بلندی باشه و گلهایی. این رو تشبیه میکنیم به لیل مقمر. الا ما سیجی، این شعر مفصلش بعدن میاد. این اصلا شعره، اینجا شارح به صورت شعر نیاورده، به صورت نص آورده که فقط مثال بزنه برای جایی که مشبه مرکب، مشبهون به چی؟ مفرد. این شعره و مصرع اولش اینه: یا صاحب یتقص یا نظریکما، ای دو دوست من خوب چشمهاتون رو بدوزید به این منظره تا این منظره را به خوبی ببینید. یک منظره بی نظیریست، یک جاییست که این جور جایی همه جا پیدا نمیشه. خب این بحث تمام. او مقداری رو که از خارج گفته بودیم برای شما تطبیق کردیم. خب شارح اینجا یک گریزی میزنه. حالا به قول منبری ها میگن چی؟ گریز. به قول نویسنده ها میگویند اینجا یک پرانتزی باز کرده. پرانتز یعنی اون مطلبی که خارج از موضوعه ولی کمی ارتباط به بحث هم داره. ما بحثمون در چی بود اصلا؟ در ای بود که داشتیم مثالهای چندگانه رو می آوردیم، مثالهای 16گانه رو می آوردیم. ما اینجوری داشتیم بحث می کردیم. حالا شارح یه پرانتز باز کرده و میخواد اون جاهایی رو که وجه شبه مرکب حسیه و خیلی عالی عالیه اونجا رو بیان کنه. پس داره از موضوع خودش چطور میشه؟ بیرون میره ها، خارج میشه. موضوع ما در اون مثالها بود. مثالها رو هنوز تمام که نکردیم که. مثالها خیلی مثال زده باشیم، 5 تا دیروز، 2 تا امروز، 7 تا، ظاهراً 7 تا مثال زدیم یا بیشتر زدیم. بین اصحاب اختلاف شد. حالا امشب رو مطالعه بکنید ببینیم که انشاءالله چند تا مثال زدیم و چند تا مونده. خب حالا که اختلاف شد باید شما بیشتر فکر کنید. دفع عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فل کجا؟ شما که از متوقفینی باید آیشم بلد باشین. خیر من الاقتحام فل حلکه. البته آیه نیست، این کلام اصولیین است که ما خوندیم باید. منتها آیه یعنی نشانه به معنی لغوی. خب حالا شما امشب خوب بشمارید ببینیم خوب میتوانید شماره کنید یا نه، علم حسابتون خوبه یا نه، ببینیم چند تا خوندیم. مطلبی رو که میخواییم از اینجا گریز بزنیم بریم جای دیگه و پرانتز باز کنیم اینه که مصنف میگوید بعضی از وجه شبه های مرکب خیلی زیبا هستن. ما وجه شبه مرکب رو میگفتیم، حالا میخواییم شاخه به شاخه بریم یک جای دیگه. وجه شبه مرکب زیبا کجاست؟ که وجه شبه مرکب باشه و خیلی زیبا باشه. شارح میگه در دو جاست. یکی این که در این وجه شبه مرکب یه حرکات زیادی پیدا بشه. وجه شبه مرکب باشه، با این مرکب چی باشه؟ حرکات باشه. این که با این وجه شبه مرکب یه حرکاتی هم باشه، ای دو قسمه. گاهی با این حرکات اوصاف لون و جسم و شکل و اینا هم میاد، گاهی با این مرکب که حرکاتم باهش توأم شده دیگه لون و جسم، لون و شکل و مقدار چیه؟ نمیاد. پس زیباترین وجه شبه مرکب حسی اونجاست که چی باشه؟ که با این ترکیب حرکات باشه و با حرکات چه باشه؟ لون و شکل و مقدار و اینطور چیزا باشه. یک قسمش هم اینه که با این مرکب حرکات هست، اما با حرکات دیگه شکل و جسم، شکل و لون نی. پس چند تا مثال میخواییم؟ 2 مثال. گفتم حواساتون جمع باشه که این دوتا مثالا کاری دیگه به اون مثال 16 گانه نداره. ما به مناسبت از این شاخه به شاخه میخواییم چیکار کنیم؟ بپریم. همینجور شاخه به شاخه میریم، اما خیلی دور نمیریم که از باغ بیرون بریم. به قول اصفهانی ها داخل باغیم، از باغ بیرون نمیریم. مثال اول که وجه شبه مرکب باشه و حیاتی هم درش باشه و با این حیات چی باشه؟ اوصاف جسم، شکل باشه، لون باشه. این مثل چه؟ مثل الشمس و کلمرآت فی کف الاشل. مشبه رو پیدا کنیم و مشبهون به. مشبه شمس خورشید. شما اگر روز روشن، نه این موقع، وسط روز نگاه کنید به خود خورشید، نگاه به نورش نکنید، نگاه به آفتابش نکنید، نگاه کنید به جرم خورشید، آیا چشمتون طاقت دیدن دارد یا ندارد؟ نداره. و کراهت هم داره شرعاً نگاه کردن به جرم خورشید. چرا کراهت داره؟ برای اینکه چشم ما را میزند و نور چشم را میزداید و چشم را به آب میاندازد و اون را ضعیف میکند. این وجه کراهت. خب حالا اگر آمدید و نگاه کردید، گفتید میخوام من در این روز روشن خود این خورشید رو اصلا ببینم، یه مقدار که نگاه کردید میبینید شمس و خورشید و این جرم اینجوری داره تو آسمون میلرزه، تکون میخوره، اینجوری میشه. آیا واقعا اینجور داره میلرزه؟ واقعا میلرزه؟ نه، این چشم شما دیگه طاقتش رو نداره، داره بد میبینه، خوب نمیبینه. خب حالا خورشید رو اینجوری میبینه، خورشید به دید ما این چنین میلرزه، این مشبه. مشبهون به رو پیدا کنید. خورشید اینچنینی رو میتونید تشبیه به چی بکنید؟ شاعر تشبیه کرده است به این که شما یک آینه گردی رو در دست بگیرید. آینه گرد طلبه ها قاعدتاً دارن، بعضی ها پای درس در میارن یه نگاهی به خودشون میکنه. دیدن در آینه خوب است اما نه پای در بعضی البته. خب آینه یه گرد در دست شما باشه و دستتون هم خدای ناکرده رعشه داشته باشه. بعضی ها مرتعشن، یعنی دستشون اینجوری میلرد، همه وقت میلرد. خب این آینه رو بگیرید مقابل خود خورشید و نورش بیاندازید توی یک سایه، درست شد، و دستتون هم رعشه داشته باشه، این نور خورشیدی که به آینه میتابد و به سایه منتقل میشه، اونجا او خود چیز نور خورشید که تو سایه افتاده از آینه چجوری هست؟ میلرزه. اینجوری شاعر میگوید من روز روشن نگاه کردم به خورشید، جرم خورشید، به اصطلاح چشمه خورشید، و خورشید مثل آینه در دست رعشه‌دار بود. خورشید رو اینجوری دیدم، مثل آینه‌ای که در دست رعشه‌دار باشه و مقابل خورشید باشه. دیدید اونجور نورش اینجوری میشه؟ حالا این ذوق رو شما ببینید، داره دیدن خودش رو توصیف میکنه، میگه من خورشید رو اینجوری دیدم. اگر میگفت خورشید رو دیدم که تو آسمان داره میلغزه و میلرزه، این برای ما خیلی مفهوم نبود. ولی حالا که تشبیه کرده به مرآت فی کف الاشل، ببینید این تشبیه چقدر زیبا این مطلب رو برای ما روشن میکنه. خب حالا اصل مطلب رو فهمیدیم، درسته؟ وجه شبه چیه؟ مرکب. وجه شبه مرکب از دایره بودن، گرد بودن و روشن بودن و این گرد روشن حرکت بکنه و بلغزه و بلرزه. این وجه شبه. خب در این وجه شبه ترکیب که هست درسته؟ بله؟ یک. با ترکیب چی توأم شده؟ حرکات، نه حرکت. حرکاتی میره اینجوری وقتی میلرزه این بالا میره پایین میاد، چپ میره راست میره، کج میشه غیر کج میشه، خیلی حرکاتی داره. حرکات هم باش توأم. با حرکات چی توأم شده؟ اوصاف جسم با حرکات توأم شده. و اینجا اوصاف جسم چیه؟ شکل. شکلش چه شکلیه؟ رنگش چه رنگیه؟ خورشید زرد نیست، باید بگید سفید. خورشید دم غروب زرد است و ما الان رو تشبیه نکردیم، چون الان خورشید دیگه اگه نگاه کنید خیلی جونی نداره. یکی موقع طلوع آفتاب میشه خورشید رو دید و خیلی جانی نداره و نور افشانی نمی کنه. یکی هم که غروب. البته خورشید خورشیده، نور افشانی می کنه، منتها موقع غروب و موقع صبح نورش عمودی به ما نمیتابه، بلکه چجوری میتابه؟ افقی. الان خورشید افقی میتابه، لذا میگن آفتاب لب بام. این افقی میخوره به بلندی ها، به سر کوه میخوره، به لب بام میخوره، اما به این باغچه توی مدرسه نمیخوره. چرا؟ چون عمود نیست. چه به این باغچه خوب میتابه؟ ظهر. پس الان خورشید چون نورش اون طرفیه خیلی به چشم ما ضرری نداره و صبح هم همینطوره. وسط روز رو تشبیه کردیم. خب این مثال اول. پس گم نکنید، مثال اول اینه که وجه شبه مرکب باشه، با این مرکب توأم شده باشه حرکاتی و با حرکات توأم شده باشه اوصاف جسم. اوصاف جسم چیه؟ بله؟ رنگ، شکل و مقدار. مقدارم جز اوصاف جسم. روشن شد خوب حالا؟ و عرض کردم این یک مطلبیه توی پرانتز، یک جمله ایست معترضه و گریزیست خارج از بحث اما مناسب بحث. این قسم اول. حالا برای قسم دوم باز مثال داریم، من تا امروز میخوام تیکه تیکه براتون بخونم، یه وقت قاطی نشه. قسم دوم چی بود؟ کی میتونه بگه؟ من از خارج گفته بودم. بله؟ اوصاف جسم رو نداشته باشه. بله ایشان خوب گفتند. وجه شبه مرکب حسی باشه، توأم با حرکاتم باشه، اما اوصاف جسم رو نداشته باشه. ببینیم میرسیم به این یا نمیرسیم. حالا قسم اول رو دقت کنیم. و من بدیع المرکب الحسی، از بدیع مرکب حسی. بدیع مرکب حسی یعنی چه؟ یعنی از مرکب حسی لطیف، ظریف، زیبای، قشنگ، شیوا. مرکب حسی که خیلی زیبایی و شیوایی و بداعت و لطافت داشته باشه این چنینه. از بدیع مرکب حسی ما، مصداق ما چیست؟ خطتون رو دارید یا ندارید؟ بعدش چیه؟ وجه شبه اونچنانه ایست که میآید حیات اونچنانه ای که واقع می شود بر اون حیات چی؟ حرکت. یعنی هیئت هایی باشه که بر این هیئت ها چی واقع بشه؟ حرکت. یعنی می باشد وجه شبه هیئت اونچنانهی که واقع می شود بر این حرکت، بر این هیئت چی؟ حرکت. حرکت چه جور حرکتی و هیئت چه جور هیئتی؟ من بیان است برای هیئت، هیئتی که بیان است از استداره و استقامه. استداره یعنی چی؟ دایره بودن. دایره بودن خودش یه هیئتیه دیگه، گردی. استقامه یعنی چه؟ راست بودن. و غیر این دو، یا گرد باشه یا راست باشه، مثل اعوجاج، کج بودن، مارپیچی. و یعتبر و اعتبار بشه در این هیئت ترکیب هم. و می باشد اون چیزی که می آید در این هیئات بر دو وجه. یکی از اون دو وجه اینه که نزدیک بشه به حرکت، غیر حرکت از اوصاف چی؟ جسم. اوصاف جسم مثل شکل، لون. خب این وجه اول. وجه دومش چی بود؟ من براتون از خارج گفتم، حرکات باشه اوصاف جسم نباشه. این طلبتون. حالا شارح به عبارت مصنف اشکال داره و اشکالم هست واقعا. ببینید، ما هیئتی رو که تصور میکنیم، هیئت همون وجه شبه مرکبی است که توأم با چی شده؟ با حرکت و با اوصاف چیز. هیئت همینه دیگه. هیئت یعنی اون وجه شبه مرکب توأم شده با حرکت توأم شده با اوصاف جسم. یک همچین معجونی رو میخواهیم چه کنی؟ وجه شبه کنی. درست شد یا نه؟ عبارت مصنف اینجوری نیست. مصنف میگوید وجه شبه یه هیئتی باشه که بر این هیئت واقع بشود حرکت و اوصاف جسم. آخه ما یه هیئت جدایی نداریم که بعد به این هیئت اضافه کنیم چی؟ حرکات. نه، خود او هیئت توأم با چیه؟ با حرکاته. عبارت مصنف فهمیدید؟ تسامحی هم که درش هست متوجه شدید؟ تسامح اینه که گفته بر این هیئت واقع بشه حرکت و اوصاف جسم. میگیم نه، دیگه نمیخواد واقع بشه، خود این هیئت باید یه هیئتی باشه که همراه با چی باشه؟ حرکت و همراه با اوصاف جسم. روشن شد؟ بله؟ شارح میگوید واضح‌تر عبارت اسرار البلاغه است. میدانید اسرار البلاغه کتاب چیست؟ کتاب شیخ عبدالقادر جرجانی و مرد خدا، کتاب ایشان. حالا چی گفته ایشون در اونجا؟ گفته اعلم، بدان ان ما یزداد و به تشبیه دقتن و سهرن، بدان به درستی که اون چیزی که زیاد میشه به سبب اون چیز تشبیه از حیث دقت. دقت اینجا یعنی چه؟ یعنی لطافت. خوب توجه کنید. و سهر، سهر یعنی شگفتی و تعجب، انسان رو متعجب میکنه. اون چه تشبیهیه؟ اینه که بیاید این تشبیه در هیئت‌های اونچنانه ای که واقع میشه بر اون هیئت‌ها حرکات. عبارت شیخ اینه که می آید در حیاتی که واقع می شود. با این حیات چی؟ حرکات. این عبارت شیخه. عبارت مصنف رو هم دقت کنید. من بدیع المرکب الحسی ما یجیع الحیات. مصنف میگه می آید حیاتی که واقع میشه. برون حیات چی؟ حرکت. پس عبارت شیخ اینه که خود این هیئت دارای حرکته. عبارت مصنف اینه که یه حیاتی هست و بر این حیات چی عارض شده؟ حرکات. البته هر دو عبارت یک چیز رو میفهمونه، اما عبارت شیخ بهتره، چون عبارت شیخ همین چیزی که درش حرکاته و درش اوصاف جسمه، همین رو چی حساب کرده؟ همین رو هیئت حساب کرده. خوب امشب باید روی عبارت شیخ فکر کنید و با عبارت مصنف این دو رو با هم چیکار کنید؟ بسنجید. و ضمناً هم بدانید که تقعب به معنای یافت شدنه، علیها هم به معنی معها هست. یعنی میآید در هیئت‌های اونچنانه‌ای که پیدا میشه. تقعب یعنی توجد، پیدا میشه با این هیئت‌ها چی؟ حرکات. و هیئت مقصوده در تشبیه بر دو قسمه، همون دو قسمی که الان گفتیم. قسم اول اینه که نزدیک بشه به غیر این هیئت، انتقترن به غیرها. این است که نزدیک بشه به غیر خودش از اوصاف دیگر. یعنی این هیئت مرکب با اوصاف جسم بیاد. دوم اینه که مجرد باشه هیئت حرکت، یعنی حرکت باشه، هیئت باشه، حرکت هم باشه، حتی لا یزادو علیها غیرها، به درجه ای که زیاد نشه بر این هیئت حرکت چی؟ غیر هیئت حرکت. همون دو قسمی که از خارج گفتیم، و چه شبه که مرکبه و توأم با حرکات شده. گاهی حرکات با اوصاف جسم همراه میشه، گاهی با اوصاف جسم همراه نمیشه. قسم اول چیه حالا؟ که با اوصاف جسم همراه باشه. پس اول اونطوری است که در قول شاعر است: و شمس کل مرآت فی کف الاشل تجری علی السماء من غیر فشل. اینم مصرع دومش. خورشید مثل آینه در دست رعشه‌داره که جریان پیدا میکنه در آسمان از غیر فشلی، یعنی از غیر سستی. تو آسمان مثل اینکه داره جریان پیدا میکنه. ملل هیئه بیان است برای ما فی قولهی که گفت کما، در قول مصنف که گفت کما. ببینید کما فی قولهی و شمس، یعنی مثل اون چنون تشبیهی که در قول شاعر است، که اون عبارت است از چی؟ اون تشبیه عبارت از چیه؟ عبارت است از هیئت حاصله از استداره. استداره چی بود؟ دایره. با اشراق، اشراق نور داشتن، و حرکت سریعه. حرکاتش سریعه یا بطیعه؟ اینجوری تون 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 میلغزه. المتصله، حرکاتش متصله یا منفصله؟ حرکاتش متصله، یعنی هنوز ایور نرفته دوباره چی میشه؟ دوباره برمیگرده. شما اینجور دقت کنید، این حرکات متصله. الان عقربه های ساعت، ساعت های دیواری که عقربه چیزی داره، ثانیه شمارش ها، ثانیه شمارش، این حرکاتی که داره حرکاتش متصله یا منفصله؟ متصله، اصلا توقف نداره، پشت سر هم حرکت میکنه. اینو میگن حرکت متصل. با تموج موج، با تموج اشراق، موج نور هم داره. یعنی این آینه ای که دست رعشه‌دار هست و اینجوریه، نور که میده و تو تاریکی یا توی سایه که انداخته نور که میده، موج هم چیه؟ داره. این موجش از کجا پیدا میشه؟ از حرکتش، از لرزش. لرزش به خاطر بله، این موجش به خاطر حرکته، حرکت هم به خاطر چیه؟ لرزه، لرزه دست رشد. حتی یورش شعاع، به درجه ای که دیده میشه شعاع. شعاع یعنی چه؟ یعنی همون نور آینه. که انهو یهمو، گویا قصد میکند به ان ینبسط، به این که پخش بشه، حتی یفیزه، تا خارج بشه از جوانب دائره. قصد میکنه که پخش بشه و از این دایره چی بشه؟ بیرون بره. ثم یبدوله، بعد پشیمانی حاصل میشه براش. یعنی چه؟ خوب دقت کنید، او آینه‌ای که افتاده توی سایه، این نورش چجوریه وقتی تکان میخوره؟ نورش اینجوری در یک شعاعی حرکت میکنه. حالا اینجا تخته بود خوب روشن میشه. ببینید این شعاع رو شما در نظر بگیرید، این دایره رو. اگر در دست رعشه‌دار آینه باشه بیفته اینجا، این در چه مقداری از این محیط در جولان و در حرکته؟ آیا در یک جا یا نه؟ هی این طرف اون طرف میره. بله؟ این طرف اون طرف میره، جا به جا میشه. درسته؟ حالا وقتی جا به جا میشه، مثل اینه که میخواد از این جاها بره بیرون، اینجور تکون که میخوره میره این طرف، مثل اینی که میخواد از اینجا بره بیرون، ولی دوباره چی میشه؟ پشیمان میشه، دوباره باز چیکار میکنه؟ برمیگرده. نه که دستش رعشه داره اینجوری میکنه، اینجوری که میکنه، این نور خورشید تو سایه که میفته میره این طرف، دوباره برمیگرده، دوباره از این طرف میخواد در بره نور، از این شعاع این دایره مثل که میخواد بیرون بره، دوباره میخواد، دوباره چیکار میکنه؟ برمیگرده، باز برمیگرده، باز برمیگرده. عبارت اینو میخواد بگه. دوباره عبارت معنا کنم. حتی یورش شعاع، به درجه ای که دیده میشه شعاع. شعاع چیه؟ بله؟ نور آینه. که انهو، گویا این شعاع، یهمو، قصد میکنه به این که بس، یعنی بس تو، بس پیدا کنه، انبساط پیدا کنه. انبساط یعنی بله، باز بشه، بیرون بره، تا خارج بشه. یفیزو یعنی فیضان، فیضان به معنی خارج شدن، خارج بشه از جوانب دایره. جوانب دایره منظور از دایره، او دایره فرضیه که ما به اصطلاح آینه خودمون رو روی اون دیوار انداختیم و براش یک محیطی فرضی تصور کردیم. بعد پشیمانی حاصل میشه برای او، برای شعاع های لهو، به شعاع برمیخوره. یقالو بدا لهو، نخونید یقالو بدا لیهی، سخن از دال و زال نیست، بدا لیهی نخونید. یقالو کی؟ بدا، یه ویرگول، بعدش چی؟ لهو. حیف که ویرگولش نیست، همینجوری قاطی نوشتن. گفته می شود حالا شارع چیکار میخواد بکنه اینجا؟ میخواد لغت یبدو رو برای ما معنی کنه. یبدو یعنی چی؟ گفته میشه بدا لهو ازا ندمه. بدا له یعنی پشیمانی حاصل شد برای او، و معنا اینه که ظهر لهو رأیون غیر الاول، ظاهر شد برای او رأیی که این صفت دارد غیر اولی. پس رجوع میکنه از انبساط، از پخش شدن. این آینه ای که میخواد پخش بشه و بره، یه مرتبه رجوع میکنه. دوباره چیکار میکنه؟ رجوع میکنه از انبساط اونچنانه ای که بداه و پشیمانی داشت از اون انبساط، به سوی چی؟ به سوی انقباض. دوباره خودش جمع میکنه، میخواد بره بیرون، نمیره، دوباره برمیگرده، خودش چیه؟ جمع میکنه. این خوب تو مغزتون تصور کنید او آینه ای رو که میندازن و میلغزه. کأنه یرجع من الجوانب، گویا این آینه و این نور و این شعاع، یرجع فاعلش به چی برمیگرده؟ شعاع. گویا این شعاع رجوع میکنه از اطراف به سوی چی؟ به سوی وسط. فإن الشمس، پس به درستی که خورشید، اذا احد الانسان، احد یعنی تیز کند، خورشید زمانی که تیز کنه انسان نظرش رو به سوی خورشید، لی یتبین جرمها، تا جرمش رو خوب ببینه، ببینه اصلا تو این داخل این خورشید چیه، تو کره خورشید چیه، مار، عقرب، انسان، این توش چی داره. وقتی که میخواد خوب تیز کنه نگاهش رو به جرم خورشید، وجدها مؤدیتن، میابد خورشید رو ادا کننده مر این هیئت، این هیئتی که چی بود؟ موصوفه شد، هیئتی که وصف کردیم، مثل اینه که این خورشید داره فرار میکنه و مثل آینه در دست اشله. اشلم گفتیم یعنی چه؟ رعشدار، دست دستی که شله، شل یعنی همون رعشه داشتن و این عصبها خوب کار نکنه. بله؟ چی؟ آها، مؤدیه یعنی ادا کننده. و همچنین هم هست مرآت در کف اشل، مرآت در کف اشل مثل این خورشیدیه که تو آسمان به دید ما اینجور میاد، به الا خودش که خیلی ثابته، تکان و لغزش نداره. خب این قسم اول. حالا میخواییم برای کجا مثال بزنیم؟ تیتر مطلب تو ذهنتون باشد که تا فردا بیرون نره، فراموش نشه، فرار نکنه. کجا رو میخواییم بگیم بعد از این انشاءالله؟ اوصاف جسم نباشه. خب پس هم معلوم میشه همه حاضر جواب بده انشاءالله. فردا دیگه تا لب باز کنیم تا آخرش رو خواهید خوند انشاءالله.